به نام خدا تدریس شرح المعید هست استاد مروی کتاب مفاتیح جلسه 34 صفحه 299 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
محمد صلی الله علیه و سلم و علی بیت طیبین الطاهرین صلاة در المؤمنین و الجاهلین اللهم وفقنا للعلم و العمل به الرابع الذي اختلف مولى معزون وغيره في عبد اعتبه المعزون عن الغير ولا بينة لمولى المعزون ولا للغير حلف المولى مولى المعزون واسترك العبد المحتق. مسألة چهارم بطور كلي یه سری توضیحاتش رو دیروز عرض کردیم. خلاصه کلام این شد که در رابطه با عبد و بنده‌ای که یک عبد معزون او رو خریده است و آزاد کرده است، سه نفر با هم اختلاف کرده بودند. یکی ورثه دافع بود، کسانی که ولیشون پول داده بود و عبد معزون. دوم مولای عبد، مولای اون عبد معتق، بنده‌ای که آزاد شد. سوم مولای معزون بود. این سه نفر با هم نزاع داشتند. هر کدام می گفتن عبد ملک اوست. ما دیروز توضیح دادیم و بیان کردیم که ما باشیم و قانون کلی این بنده ملک مولای معزون می شود. اینا توضیحات شیگه گذشته خلاصه شد. لیکن روایت می گفت این بنده ملک مولای اولی خودش می شود، یعنی مولا العبد. این بحث رو تا اینجا دیروز اشاره کرد. شهید اول در کتاب لمعه بر طبق قواعد کلی مذهب و بر خلاف این روایت فتوا میده. یعنی می‌فرمایند اگر هیچ کدام از این سه نفر شاهد نداشتند، اینجا بنده میرسد به مولای معزون. و دلیلش هم دیروز اشاره کرده بودیم، مولای عبد مدعی فساد بیع است، پس او از گردونه خارج میشه چون مدعی فساد. میماند مولای معزون و ورثه دافع.
هر دو مدعی صحت بیعت، نهایت مولای معزون میگه بیع برای من واقع شده بود و ورثه میگن این بنده برای ما خریده شد. هر دو مدعی ملکیت و صحت بیع. خب اینجا گفتیم قانون کلی داریم، ذلیت مقدم است. آنچه که مسلم است این است که عبد معزون این بنده رو خریده است. پس ید او و سلطه او بر این بنده ثابت است، یقینا وجود دارد. وقتی سلطه عبد معزون بر این بنده وجود داشت، سلطه مولای معزون هم وجود دارد، چون العبد و ما فی یده کان لمولا. اینجا مولای معزون سلطه داره، میگیم عبد و بنده ملک اوست. این فتوا مطابق با قواعده. چرا شهید اول به روایت عمل نکردن؟ فرمودن اولا روایت ضعیف السنده، سند روایت فردیست به نام علی ابن اشیم، این آقا مجهول. و ثانیا روایت با قواعد کلی مکتب و مذهب شیعه مخالف است. پس روایت رو طرح میکنه. این نظر شهید اول در لبنه. لکن در کتاب دروس شهید اول بر طبق روایت فتوا داده و فرموده است اصلا روایت مخالف با قواعد نیست، بلکه این روایت درست بر طبق قواعد شیعه. پس بنابراین فرموده این عبد و بنده اختلافی ملک مولای اولی است. خب چطور روایت مطابق با قواعد است؟ ایشون فرموده است در دست عبد معزون سه نوع پول بوده. یک پول از طرف مولای خودش، یک پول از طرف ورثه دافع، ورثه عامر، کسی که دستور داده گفته برو بنده بخر، یک پول هم از اونا دستی یک پولم از طرف مولا العرض، خب رفته یک بنده خریده، هر کدام از این سه نفر میگن با پول ما بنده رو خریده، سه تا ادعا شاهدم در بین نیست، هر سه ادعا تعارض میکنن و تساقط میکنن، نتیجتا العبد یرجع الى مالکه الاصلی. و به عبارت دیگر اصل بقای ملک مالک اولیست که همون مولا العبد بوده باشد. بعد خود شهید اول فرموده کسی اینجا اشکال نکنه که یه نفر مدعی صحته، یکی مدعی فساد است و مدعی صحت بر مدعی فساد مقدم است. کسی هم چه ادعایی نکنه، چون ما جواب میدیم، میگیم اینجا مدعی صحت هم دو تا داریم، یکی مولای معزول، یکی ورثه دافع، هر دو مدعی صحت هم. این دو قولشون تعارض میکنن و تفاوت میکنن. شهید ثانی میفرمایند در این توجیه شهید اول در کتاب دروس نظر است، این توجیه باطل، به خاطر این که ما درست دو تا مدعی صحت داریم، لیکن این دو ادعا با هم مساوی نیستند که شما بگید تعارض میکنند و تساقط میکنند. یکی از این دو مدعی صحت ذلیت میباشد و سلطه داره و قانون مسلم فقهی ماست که اگه دو نفر مدعی صحت بودن، صحت یک بیع، ولی هر کدوم میگفتن بیع برای ما واقع شد، یکی از این دو اگه ذلیت باشه، ذلیت 100% نظر و قولش مقدم است بر مدعی دیگر. پس بنابراین اینجا باز قواعد اقتضا می کند که عبد و بنده رو بدیم به مولای معزون چون زلیل است، نه به مولای عهد و نه به ورثه دافع. این تضعیف قول مصنف در دوست. ضمناً شهید ثانی یه نکته ضعف دیگرم برای این روایت مطرح میکنه و اون نکته ضعف اینه که امام، یعنی راوی، نقل میکنه که امام در این حدیث فرمودن که حج درسته، حجی رو که او بنده انجام داده درسته، در حالتی که میفرماین اولا از ظاهر روایت میفهمیم که اون دافع، کسی که پول داده، به این عبد معزون به خودش گفته حج برو و این آقا خودش مکه نرفته، پول داده به پدرش، یعنی عبد معتق، اون عبدی رو که آزاد کرده، پول به او داده و او رو مکه فرستاده. خب این حج درست نیست، شخص مخصوصی نائب شده، خودش نرفته و به دیگری واگذار کرد، این درست نیست. این اولا. و ثانیا روایت میگه حج این پدر درسته ولی خودش آزاد نیست، خودش بنده مولای اصلیشه. این دو حکمم با هم نمی سازه. چرا؟ چون اگر این پدر آزاد نشده باشد، این حج رو بدون اجازه مولاش انجام داد و همچه حجی هم باطل. چرا؟ باز در این روایت امام بفرمایند حج درست است. خلاصه این هم یه نکته ضعف دیگه برای این که این روایت قابل اعتماد نمی باشد. مرحوم علامه و مرحوم شیخ طوسی هم یه توجیهاتی برای روایت ذکر کردن، از رو می خونیم دیگه، چیزی نداره دیگه. تا جایی که ما قدرت داشتیم دیروز امروز قسمت رو از خارج دیگه منقح کردیم تقریبا. انشاءالله از خارج که متوجه شدیم تطبیق با عبارت هم مشکلی نداشت. عبارت رو دقت کنید: الرابعتو لو اختلف مولا معزون و غیره. مسئله چهارم: اگر اختلاف کنند مولای عبد معزون، مولای معزون به حذف مضاف، یعنی مولای عبدی که اون عبدش معزون است، حالا مولای این عبد و غیر او اختلاف کنند، و غیر مولای عبد یعنی دو نفر دیگر، ورثه دافع و عرض کنم مولای عبد، هر سه با هم اختلاف کنند فی عبد، در یک بنده ای که آزاد نموده است اون بنده را معزون از سوی غیر، اون عبد معزون بنده ای را آزاد کرده. حالا سه نفر با هم اختلاف دارن، یکی خود مولای معزون، یکی مولای اون بنده که مولای عبد باشه، یکی این ورثه دافع که ها توضیحاتش بعدن میاد. این سه نفر با هم اختلاف دارن. ولا بینت لمولا المعزون ولا للغیره، هیچ کدام هم بینه ندارن. چون میدونید در هر دعوایی اگه بینه وجود داشته باشه قاضی وقتی بینه حکم میکنه. بحث اینه که بینه این وجود نداره که این عبد برای چه کسی خریداری شده، هیچ بینه این در بین وجود ندارد. شهید اول میفهمن حلف المولا ای مولا المعزون، مولای معزون قسم میخورد و ترق العبد المعتقد، مولای معزون قسم میخورد و به عنوان بنده میگیرد اون عبد آزاد شده را. این حکم بر طبق قواعد است، مولای معزون قسم میخوره بعد این بنده رو برای خودش میگیره. چرا اون دو نفر دیگه نفی شدن؟ از خارج توضیح دادیم، بعدا اینجا هم از کنم شهید ثانی در ضمن عبارت اشاره میکنه. اون مولای عبد میره کنار چون مدعی فساد بیه، او که میره کنار اینجا. ورثه دافع هم که مدعی صحت هم ذلیت نیستن، اونا میرن کنار. پس این بنده میشه مال مولای همین عبد معزون. لأن یدهو علا ما بید المعزونه، به خاطر این که ید مولا ثابت است در هر چیزی که در دست معزون باشه، هر چی که در دست عبد معزون باشه گویا در دست خود مولاست. فیکون قوله مقدمن علا من خرج، پس می باشد قول این مولای معزون مقدم بر کسی که خارج است. این قید داخل و خارج رو در کتاب قضا و شهادات خوندیم، می گفتن بیانه داخل داریم بیانه خارج داریم، کسی که ذلیت باشه بیانه داخله او قوله مقدمه، کسی که ذلیت نباشه بیانه خارج میشه، شخص خارج میشه، قول داخل بر خارج مقدم است. بله اینجا اشاره به همون اصطلاح دارن، میفرماین فیکون قوله، پس قول این مولای عبد معزون مقدم بر کسی است که خارجه، کسی که ید نداره، که اون کس ورثه دافع باشه. این در عدم البینه، وقتی بینه ای نباشه قول داخل بر خارج مقدم است. ولا فرق بین قولی، حالا شهید اول وارد میشن میفرماین درست مورد روایت جاییست که اون بنده آزاد شده پدر اون عبد معزون باشه، بعدم اون عبد معزون پدر خودش رو به حج فرستاده، مورد روایت محدوده، ولی شما حکم رو محدود نکنید دیگه، فرقی نداره چون بنده ای رو که عبد معزون خریده پدر خودش باشه یا پدر خودش نباشه، او رو بعد به حج هم فرستاده باشه یا به حج نفرستاده باشه، این امور جزئیش فرقی نداره، علی حال در کلیات مشترکن. ولا فرق بین کونی، فرقی نیست بین بودن اون عبدی که آزاد کرده است او را عبد معزون پدر برای معزون اولا، چه پدرش باشه یا نه فرد بیگانه ای باشه. وین کانت روایت و تضمنت کونه و عباه، ولو روایت متضمن اینه که اون عبد و بنده اون عبد آزاد شده پدر اون عبد معزون باشه، ولی فرقی نداره. چرا؟ به خاطر مشترک بودن این دو، یعنی عرض کنم که پدر معزون و غیر پدر، در اون معنایی که اقتضا می کند ترجیح قول ذلیت را، فرقی نداره. ملاک اینه که قول ذلیت مقدمه، حالا چه میخواد اون بنده آزاد شده پدر این عبد معزون باشه یا اصلا پدرش نباشه، یه فرد بیگانه رو بره بخره نسبت به اون ذلیت حساب میشه و این عبد معزون بر اون مسلط، مولاش هم بر اون مسلط خواهد بود. برای خودش که نمیخره، اگه برای خودش بخره سلطه نیست، ولی برای خودش نمیخره، عبد معزونه، فرض اینه برای دیگری خریده، چون برای دیگری خریده سلطه دیگری به این فرد بزید. ملاک چی؟ نه اینی که تصابق خوندیم که این قاعده کلی، یعنی در اینجا ملاک ذلیت، نه اینجا مسلمه که این فرد ذلیت هستش. این عبد معزون ملک کیه؟ ملک مولا شد دیگه. خب حالا شکی نیست، هر سه نفر میگن این عبد معزون آمده این بنده رو خریده،
اینو هر سه نفر قبول دارن. حالا یکی میگه برای من خریده، اونی که دیگه میگه برای اون اصلا فرد آخر خریده، ولی شکی نیست که این عبد معزون سلطه بر این فرد داره، رفته او رو خریده. خب هر کسی که عبد معزون بر اون سلطه داشته باشه، مولای معزون هم بر اون سلطه داره، این ذلیت میشه. خب دقت کنید، ولا بین دعوا مولا الابشراءه من ماله، باز فرقی نیست بین این که مولای عبد بیاد ادعا کنه خریدن اون عبد را از مال خودش، یکی از طرفین دعوا مولای عبد بود، فرقی در حکم مسئله نیست. همینقدر مولای عبد طرف دعوا باشه کافیه. حالا به هر جور طرف دعوا باشه، یه وقت مولای عبد طرف دعواست، به این جور که ما سابق توضیح دادیم، مولای عبد میگه منم پول داشتم دست این عبد معزون، آمده کلا سرم گذاشته، با پول خودم بنده خودم خریده. یه وقت نه، مولای عبد بیاد میگه اصلا بیعی واقع نشده، فرقی نداره علایه ها چه منکر بیعی باشه و چه مدعی فساد بیعی باشه، حکم همین است و مسئله همین. ولا بین دعوا، فرقی نیست بین ادعای مولای عبد خریدن اون عبد را از مال خودش. خب حالا چه جور میشه از مال او بخره؟ بعن یکونه، بین که اینجوری دعوا کنه، ادعا کنه که قد دفع، به تحقیق پول داده به اون عبد معزون مالا، مولای عبد یه پولی رو در دست عبد معزون گذاشته است که عرض کنم تجارت نماید به اون مال، گفته منم پولی دست عبد معزون داشتم که به این پول من تجارت کنه. بعد این عبد معزون آمده خریده از پدر خودش را، از سید این پدر به مال این سید، این سید پدر مولای پدر میگه من پولی به دست این عبد معزون دادم، حالا آمده با پول خودم بنده خودم رو خریده است، به ادعا میکنه بنده رو برای دیگری خریدم آزاد کردم. فرقی نداره که مولای عبد همچه ادعا کنه یا نه عدم این ادعا رو، ادعای دیگه کنه. لأنه على تقدیر الاول، چون بنابر فرض اول که مولای عبد مدعیه، عرض کنم که خریدن عبد رو باشه از مال خودش، یعنی در حقیقت یدعی فساد البه، یعنی ادعا میکنه فساد بی رو، میگه با پول من آمده بنده خودم رو خریده. ما قانون کلی دیروز گفتیم داریم که نمیشه ثمن و مثمر از یک جیب بره، اگر ثمن و مثمر از یک جیب بره بی فاسد است و باطل. خب اگر مولای عبد بگه از جیب من هم ثمن رفته هم مثمر، یعنی مدعی فساد بی است. خب قانون داریم و مدعی صحتی مقدم، مدعی صحت بی بر مدعی فساد بی مقدمه، پس مولای عبد از این گردونه دعوا خارج میشه. اما وعلا ثانی، بنابر قول دوم که در حقیقت انکار بکند اصل بی رو، اینجا خارجون وعلا ثانی خارجون، بنابر این فرض دوم که ادعای فساد نکنه، ادعای عدم البی بکنه، این میشه بیانه خارج. چرا؟ چون الان سلطه بر این عبد نداره، الان این عبد دست اون عبد معزون هستش، پس این شخص الان سلطه برش نداره، ید برش نداره. باز چون ید برش نداره، اون کسی که سلطه و ید داره قولش بر این قول مولای اولی مقدم خواهد بود. چرا؟ لمعارضت یده القدیمه، به خاطر اینکه معارض میکند ید این مولای عبد، ید قدیمش که قبلا سلطه بر این عبد و بنده داشته، معارضه می کند ید قدیم با ید معزونی که جدیدن حادث شده، فیقدم، پس ید جدید مقدم می شود. اما در روایت و تضمنت الاول، روایت همون مورد اول رو میگه که مولای عبد بیاد ادعا کنه بگه با پول خودم عبد و بنده خودم رو خریده، بیع فاسده. خب پس اینم خلاصه فرقی نیست، مولای عبد که از طرف دعوا باشه هر جور که باشه. ولا بین استعجاره علی، باز فرقی نیست بین اجاره نمودن اون عبد را برای حج و عدمش، فرقی نیست عبد رو خرید بعد آزادش کرد و عرض کنم اجیرش کرد برای حج، گفت به حج برو یا نه حجی بهش نداد. چرا؟ لأن ذالکه، به خاطر اینکه این استیجار برای حج لا مدخل له، دخالتی نیست برای این استیجار در ترجیح دادن مولای عبد معزون. علایال مولای معزون طبق قواعد مقدمه، چه این عبد و بنده برای حج اجاره داده بشه و چه اجاره داده نشده. و این کانت روایت و تضمنت الاول، ولو روایت اون فرع اولی رو متضمن است که بعدا عبد و بنده رو به حج فرستاده. ول اصل في هذه المساله روایت علی ابن عشیم عن الباقر علیه السلام. اصل در این مساله روایت علی ابن عشیم می باشد از امام باقر علیه السلام. فی من دفع الى معزون الفا، کسی به یک عبد معزونی 1000 دینار پول داده، لیعتق عنه نسمتا، تا اینکه یک بنده از او عرض کنم که از طرف او آزاد کنه، و یخود جعنه بالباقی. اینجا دقت کنید، خود این عبد معزون به حج برود با بقیه پول، خود عبد معزون به حج بره با بقیه پول. نکته یک شهید ثانی توضیح دادیم، ایشون فرمودن ظاهر روایت اینه که طرف گفته خود عبد معزون به حج بره، حالا این عبد معزون پدرشو به حج برستاده، بازم امام میفرمن این حج درسته، و حالی که طبق قواعد این حج درست نیستش. خب حالا فاعتق اباه، پس اون عبد معزون آزاد کرده پدر خودش رو، رفته پدر خودش رو با این پول خریده و آزاد کرده، و احجه بعد موت دافعه، پدرش رو به حج فرستاده بعد از موت دافعه، بعد از اینکه اون شخصی که پول داده فوت کرده، او بقیه پول رو به پدر خودش که عبد معتق بوده داده و او رو از طرف او به حج فرستاده. خب در اینجا سه تا ادعا، پس ادعا نموده وارث او ذالک، ورثه دافع ادعا نمودن همین عبد را، میگن این عبد و بنده مال ما هست. لزعم کل من مولا المعزون و مولا العبد، هر یک از مولای معزون و مولای پدر هم گمان میکنن انهش تراه به ماله، که این عبد با پول اونها خریده شده. پس هر سه نفر ورثه دافع مولای عبد مولای معزون میگن عبد با پول ما خریده شده. فقال، امام جواب دادن، ان الحجته تمزا، حج که ممزاست و حج درسته، و يرد رقا لمولاه، این عبد و بنده هم میشه بنده مولای خودش، همون مولای عبد مولای اولیش، حتی یقیم الباقون بینه، تا اینکه بقیه بینه بیاد، اگه بینه آوردن طبق بینه، و الا عبد و بنده میشه عبد و بنده برای مولای عبد. خب شهید ثانی میفرمایند و عمل به مضمونها الشیخ و من تبعه، عمل نمودن به مضمون این روایت شیخ طوسی و متابعین شیخ طوسی، بر طبق روایت فتوا دادن، و مال الیه فی الدروس، در کتاب دروس هم مصنف به همین قول میل پیدا کرد. اما و المصنف هنا و جماعت و جماعتون طرح الروایت، مصنف در کتاب لمعه و گروهی از علما طرح کردن روایت رو، لضعف سنده ها، چون روایت ضعیف و سنده، و مخالفت ها لاصول المذهب، و این روایت مخالف با اصول مذهبه. در چه مورد مخالفه؟ فی رد العبد الى مولاه و مع اعترافه به بیعه، مخالف با اصول مذهب شمرده میشه در این حکم که در روایت امام فرمودن این عبد و بنده به مولای اصلی خودش رد می شود، با این که مولای اصلی اعتراف به بیع دارد، مولای اصلی میگه این روی این عبد و بنده خرید و فروش واقع شده، لکن میگه با پول خودم عبد معزون آمده این عبد و بنده را از من خریده، و دعواه و فسادو، به ادعا می کند که این بیع فاسده. پس مولای عبد قبول داره یه بیع روی این عبد و بنده واقع شده، ولی میگه بیع فاسده. خب و مدعی صحه مقدم، و حال این که طبق قوانین کلی مذهب مدعی صحت مقدم بر مدعی فساد می باشد، چطور این روایت میگه مدعی فساد مقدمه؟ و هی مشترکتون بین الاخرین، این صحت هم مشترک است بین اون دوتای دیگر، یعنی باز ورثه دافع و مولای معزون هر دو قائل به صحت هست، هر دو میگن بی درسته، الا ان مولا المعزون اقوا یدن، الا این که مولای معزون یدش قوی تره، یعنی سلطه داره، فیقدمو، پس مولای معزون مقدم میشود. لذا نمیتونیم بگیم ما که مولای عبد مقدمه، که روایت میگفت مولای عبد مقدمه. این تا اینجا شهید ثانی میفرمایند مصنف در کتاب دروس عذر آورده، فرموده روایت درسته، توجیه کرده، روایت مطابق با اصول مذهب هم میباشن، وارد میشن بیان این مدعای مصنف رو در دروس و ردش میکنن. میفرمایند و عذر آورده مصنف در کتاب دروس از این خبر، یا بگید از این رد عبد، فرقی نداره، از این که عبد رو به اون مولای اصلیش رد میکنن، این مطلب رو یه جوری براش عذر درست کرده، توجیه براش درست کرده. به ان المعزونه به یدهی مال لمولا الاب و غیره، اون عبد معزون در دستش مالیست برای مولای عبد و غیر مولای عبد. اون عبد معزون سه قسم پول از سه نفر دستشه، پول از مولای عبد، پول از ورثه دافع، پول از مولای خودش. پس سه تا ادعا وجود داره. و به تصادم دعا و المتکافئه و با تعارض ادعاهای متکافئ و متعارض، سه تا ادعای مساوی مطرح شده. هر کدوم میگن عبد با پول ما خریده. خب این سه تا ادعا با هم تعارض میکنن، تصادم و تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن، یرجع الى اصالت بقاء الملک علی مالکه، اصل بقاء ملک است در مالک خودش، در دست مالک اولیه خودش. شد طبق اصول مذهب. قال شهید اول ادامه داده، فرموده کسی اشکال نکنه که اینجا یکی مدعی صحت، یکی مدعی فساد، مدعی صحت در فساد مقدمه. میفرمان نخیر، اینجا مدعی صحت هم دو تا داریم، دو مدعی صحت با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. قال ولا تعارضه، شهید اول فرموده با این حدیث معارضه نمی کند فتوای علما به تقدیم دعوای صحت بر فساد. علما میگن دعوای صحت بر فساد مقدمه، ربطی به این حدیث نداره. چرا؟ لانها مشترکتون بین متقابلین متکافئین، به خاطر اینکه این صحت در مورد روایت مشترک بین دو قول متقابل متساوی هست، یعنی دو گروه، مولای معزون ورثه دافع، هر دو ادعای صحت میکنن، بیانه هم ندارن، هر دو تعارض میکنن، تساقط میکنن. و فیه ما نداره، هم در اصل عذری که مصنف در کتاب دروس آورده و هم در این جواب از اشکالی که داده، در هر دو حرفشون نظر است. چرا؟ لمنع تکافؤه ما. اول از این مطلب اخیر جواب میدن، میفرماین ما قبول نداریم تساوی اون دو قول به صحت را، ما قبول نداریم که نظر مولای معزون و ورثه دافع با هم مساوی باشن، یکی ذلیته و ذلیت مقدمه. مع کون من عدا مولاه خارجن، با این که غیر از مولای معزون خارجه، یعنی ذلیت نیست، غیر از مولای معزون که اون ورثه دافع باشه خارجه، ید نداره، و داخل و مقدمه، اون داخل مقدمه بر خارج، از ذلیت مقدمه. پس سقط ها، پس اون ورثه دافع، پس قول ورثه دافع و قول مولای عب سقوط میکنن، دونه، اما دون قول مولای معزون. ولم یتم الاصل، وقتی قول مولای معزون مقدم بود، دیگه جای اصالت و بقاء الملک علی مالک الاول نیستش. اصل استصحاب در جایی است که ما شک داشته باشیم، اینجا شکی نداریم، طبق قواعد قول مولای عبد ساقطه چون مدعی فساد است، و قول ورثه دافع ساقطه چون قول خارج هستند. مولای معزون باقی میماند و ذلیت از قول داخله، قولش 100% مقدمه، نوبت به اصالت و بقای ملک علی مالک الاول نمیماند. ولم یتم الاصل، اون اصلی که شهید اول فرمود تمام نیست. و منهوی از هر و عدم و تکافؤ دعویین الاخیرین لخروج الامر و ورثتهی اما فی ید المعزون. و از این بیان ما درست روشن می شود عدم تساوی دوتا ادعای اخیر، این دوتا ادعای اخیر که ورثه دافع و مولای معزون باشن با هم مساوی نیستن. خب توضیحش معلوم شد، چرا مساوی نیستن؟ چون یکی بیانه داخلی، یکی بیانه خارج. لخروج الامر، به خاطر این که اون آمر، کسی که امر کرده، کسی که پول داده، 1000 دینار رو داده، او و ورثه خودش خارجن، اما فی ید المعزون، اونا خارج حساب میشن از اون چی که در دست عبد معزون است. التی هی به منزله ید سیده، اون چنون ید معزونی که به منزله ید سیدش است، ید عبد معزون بر هر چی قرار بگیره ید سیدش هم بر او قرار میگیره. پس بنابراین اینجا ید عبد معزون و مولاش برای پدره قرار گرفته، مسلط شده، ید ورثه خارج است. والخارجت لا تکافع الداخله، ید خارج مساوی با ید داخل نیست. فتقدم، پس ید داخل مقدم است. سوال، چرا دنبال این سر و صداها و تعارضا و حرفا برید؟ خب شما از خود عبد معزون سوال میکنید، هر کی جواب داد به حرفش میکنید، بهش میگی حضرت عباسی برای کی خریده بودی این عبد رو، هر چی گفت به حرفش میکنید. فرمایان نمیشه به حرف عبد معزون کرد، چون ما روایت داریم اقرار العقلا علا انفسهم نافذ، کسی اقرار کنه بر علیه خودش نافذه. خب اینجا عبد معزون که اقرار میکنه بر علیه خودش نیست، او خودش که سلطه، او خودش که مالکیت نداره در هیچ صورتی. خب حالا یه وقت میبینید دلش میخواد پدرش آزاد بشه، میگه من خریدم برای اون ورثه اضافه، میگه من خریدم برای اون فرد و آزادش کردم، تموم شد رفت قبل از موت اون فرد. یه وقت نه، یه جای خوبیه، جای مرتبیست، دلش میخواد پدرش اونجا باشه، میگه من پدرمو خریدم برای همون مولای عرب. یه وقت نه، دلش میخواد پدرش همراه با خودش باشه، میگه من پدرمو خریدم برای مولای خودم. پس بنابراین این اقرار عبد معزون در اینجا فایده نداره. کسی نگه دنبال یه حرفا نرید، برید از عبد معزون بپرسید، اقرار او فایده نداره. لذا میفرمایند و اقرار نمودن معزون به ما فیده، معزون این عبدی رو که در دست خودش اقرار کنه برای غیر مولا، بگه این عبد رو برای مولای خودم نخریدم، برای ورثه خریدم، این غیر مسمومه، این ادعا شنیده نمی شود. چون اقرار همیشه در جایی نافذه که اقرار العقلا علا انفسهم باشه، اینجا اقرار این فرد علا نفسه نیستش، پس بنابراین اقرارش نافذ نمی باشد. فلزم طرح الروایه، پس لازم است که ما روایت رو طرحش کنیم. ای تا اینجا نکته ضعف روایت معلوم شد، مخالف با قواعد کلی مذهبه. از اینجا یه نکته ضعف دیگر هم در رابطه با حج ذکر میکنن که این روایت از یک جهت دیگر هم با قواعد مخالفه. ولشتمالها علی مزی الحج، باز لازم طرح کنیم این حدیث و روایت را، به خاطر این که مشتمل است این روایت بر گذرا بودن حج. روایت امام در این حدیث فرمودن تمزل حج، حج ممزاست، درسته، و حالی که چنین نیست، ما ان ظاهر الامر حجه بنفسه ولم يفعل، با اینکه ظاهر امر عامر این بود که خود عبد معزون حج انجام بده، ولم يفعل، خود عبد معزون که حج انجام نداد، پول رو داد به پدرش، پدرش حج رفت. خب ما قانون کلی داریم، اگر فردی یک کسی رو نائب کرد، یک کسی آقای زید رو نائب قرار داد که حتما تو خودت برای من به حج برو، بعد آقای زید باز کسی دیگر نائب قرار داد، این صحیح نیست، درست نیست. نیابت اگر قائم، اگر متکی به یک شخص بود، اگر طرف یک شخص مخصوص رو نائب قرار داد، نمیتونه اون کسی فرد آخر رو نائب قرار بده. خب بنابراین اینجا هم اون فرد عامر گفت که حج بالباقی، حج انجام بده، تو فعل امر بود، خود عبد معزون تو خودت به حج برو به بقیه پول. خب این پول رو به پدرش داد، پدرش به حج رفت، این حج باید درست نباشه، با حالی که روایت میگه حج درسته. پس ولی اشتمالها، روایت رو باید طرح کنیم، چون حدیث مشتمل است بر مضی حج، بر درست بودن حج. ما ان ظاهر الامر، با اینکه ظاهر امر در روایت حج اون عبد معزون است به نفسه، ولم یفعل، خودش حج رو انجام نداده. و مجامعت صحت الحج لعوضه رقن فقط حج بغیر اذن سیده. و ثانیت، روایت جمع کرد بین صحت حج با عود اون بنده به عنوان رق. روایت گفت از یک طرف حج درسته، از یک طرف اون عرض کنم که اون عبد معتق دو مرتبه بنده میشه. خب این دوتا با هم جمع نمیشن، اگر عبد معتق بنده شد یعنی حج رو بدون اذن مولاش انجام داده، مولاش در حقیقت در ظاهر او رو فروخته بود، او به حج رفته بود، اگه بنده بوده حج بدون اذن مولا بوده، پس باید حج باطل باشه. و مجامعت صحت الحج، روایت جمع کرده بین صحت حج با بازگشت اون عبد معتق به عنوان رق فقط حج به غیر اذن سیدش، به تحقیق حج انجام داده بود بدون اذن سیدش، پس بنابراین این دو مطلب هم با هم نمیسازه، روایت این دو رو با هم جمع کرده. فمختاره هنا اوزه، اون چرا که مصنف در اینجا اختیار کرده واضح تره، بهتره. مصنف در اینجا به روایت عمل نکرد، در طبق قواعد فتوا داد و نبه به قولی. مصنف آگاهون به قول خودش که فرمود ولا بین دعوا مولا الابشراعه من ماله و عدمه. مصنف کلامی ذکر کرد، فرمود فرقی نیست بین این که پدر ادعا کند خرید اون بنده را از مال خودش، مولای اب ادعا کند خریدش از مال خودش یا نه. به این جمله مصنف آگاهون علا خلاف شیخ و من تبعه، بر اختلاف شیخ و کسانی که متابع شیخ طوسی هستن. حیث حکمو به ما ذکر، شیخ طوسی حکم کرده است به اون چی که ذکر شد. یعنی شیخ طوسی فرموده این عبد و بنده بر می گردد به همون مولای عبد. بله، ما اعترافهم به دعوا مولا العبد فساد البیع، با این که اعتراف نموده اند خود همین آقایون به ادعای مولای عبد فساد بیع را. شیخ طوسی فرموده با این که مولای عبد میگه این بیع فاسده، بازم ایشون فتوا میده که این بنده بر میگردد به جیب مولای عبد، با حالی که مدعی فساد باید بر مدعی صحت مقدم نباشه، مدعی فساد باید رأیش کنار بره. شیخ طوسی اشاره کردن که نخیر، مدعی فساد مقدمه. مصنف فرمودن فرقی نداره مولای عبد چه اختلاف و دعواش برگرده به فساد بی یا به انکار بی، خلاصه قول او مقدم نخواهد شد. و علی خلاف العلامه، باز مصنف به اون قول خودشون اشاره به اختلاف علامه هم داشتن، زیرا مرحوم علامه در اینجا اینجوری فرموده، مرحوم شیخ طوسی این شق رو انتخاب کرده بود که مولای عبد مدعی فساده، پس قولش مقدمه. مرحوم علامه حلی این قسمت رو انتخاب کرده، فرموده مولای عبد مدعی فساد بی نیست، مولای عبد مدعی انکار بی عبد، میگه اصلا بی واقع نشده. میفرمان اینجورم بگیم باز قول مولای عبد مقدم نخواهد بود، چون الان یدش خارجه، ید داخل بر ید خارج مقدمه. و علی خلاف العلامه، با این کلامش اشاره به اختلاف علامه داشت، حیث حمله ها، در جایی که علامه حمل کرده این روایت را در انکار نمودن مولای عبد بیع را، لا فسادو، نه اینکه مولای عبد ادعای فساد بیع رو بکنه، ادعای انکار بیع رو کرده. خب چرا مرحوم علامه حلی همچه حرفی زده؟ هربن من تقدیم مدعی الفساد، به خاطر اینکه فرار کنه از اون اشکالی که تقدیم قول مدعی فساد باشه. ایشون به خاطر اینکه از این حرف فرار کنه که چرا مدعی فساد رو مقدم می‌دارید، ایشون فرموده مولای عبد مدعی فساد نیست، منکر بیع. خب دچار اشکال دیگری شده و باز التجا جسته است به تقدیم منکر بیع عبدش. ایشون فرموده مالک اصلی منکر بیع عبدش می باشد و قولش مقدمه. حالا ضعفش میاد، لقد عرفت ضعف تقدیم مدعی الفساد، حرف شیخ طوسی رو که شما ضعفش رو دانستید. در طبق نظر شیخ طوسی مولای عبد میشه مدعی فساد و قولش نباید مقدم باشه. خب حرف علامه چرا باطل باشه؟ و یضعف الثانی، قول علامه تضعیف میشود به منافاته لمنطوق الروایه، این حرف علامه با ظاهر روایت مخالفه. الدالت علی دعوا کونهش طریه به ماله، صریح روایت اینه که مولای عبد میاد میگه بنده خریده شده با مال من، یعنی بیع و شرا واقع شده، نه ای که مولای عبد منکر بیع است. مرحوم علامه داره بر خلاف ظاهر روایت روایت رو توجیه میکنه. پس یضعف الثانی، قول علامه تضعیف میشود به منافات قول ایشون با منطوق روایت، اون چنون منطوق روایتی که دلالت میکند بر ادعای بودن اون عبد که خریده شده با مال خودش. پس او میگه بیع و شرا واقع شده ولی فاسده، بیع با ما این عبد با مال خودم خریده شده، نه این که میگه اصلا بیع واقع نشده. خب تمام شد، هازا کلهو ما عدم البینه، مشکلاتی فصل دیگه تمام شد. میفرماین تمامی دعواها و سر بی صاحب تراشیدنها که در جامعه ما امروز عبدی وجود نداره، همه این حرفا رو که ما زدیم در صورتی است که بیینه این نباشه. و معها تقدم و امکانت لواحده، و با وجود بیینه، خب بیینه مقدم میشود. اگر بیینه برای یه نفر باشه، اگر از این سه نفر یه نفرشون بیینه داشتن، قول اون یک نفر مقدم میشه. خب اگر هر سه بیینه داشتن، اگه هر دو نفر بیانه اقامه کردن اینجا چیکار میکنید؟ میفرمان قانون کلی اینه که بیانه داخل برای بیانه خارج مقدم است و امکانت اگر بیانه برای دو نفر باشد یا برای جمعی باشد بنیه علی تقدیم بیانه داخل. البته اینجا مبنا باید انتخاب کنید، اختلاف بود در قضا و شهادات خوندیم، بعضی ها میگن بیانه داخل مقدمه، بعضی ها میگن بیانه خارج مقدمه. بنیه علی تقدیم بیانه داخل بنا گذاشته میشود بر تقدیم بیانه داخل و یا بیانه خارج عند التعارض، در وقت تعارض. فعل الاول، پس بنا به قول اول که بگیم بیانه داخل مقدمه، الحکم کما ذکر، حکم چنان است که ذکر شد، یعنی این عبد و بنده رو میدن به اون مولای چی؟ معزون. عبد رو میدن به اون مولای عبدی که معزون است، به خاطر اینکه او بیانه داخله، سلطه داره، ید داره. و علت ثانی، اما بنابر دوم اگر گفتیم بیانه خارج مقدمه، اینجا دو تا بیانه خارج وجود داره، یکی بیانه مولای عبد، یکی بیانه ورثه دافع. دو تا بیانه با هم تعارض میکنن، کدام بیانه مقدم است؟ بیانه قائل به صحت مقدم بر بیانه قائل به فساد میباشد. نتیجه این که حکم میشه مال ورثه دافع، عبد میشه مال ورثه دافع. و علت ثانی اگر گفتیم بیانه خارج از کنم مقدمه، خب بیانه داخل که اون مولای معزون بود که از گردون خارج میشه، دو تا بیانه خارج داریم، یتعارض الخارجان و یقوا تقدیم و ورثه الامر. اینجا تقویت میشه و تقدیم ورثه عامر به مرجح صحت، چون اینا بیانه صحتی هستن و بیانه مولای عبد بیانه فسادی، بیانه صحت در بیانه فساد مقدمه. و علم ان الاختلاف، ایشون میفرمایند شهید اول در ابتدای عبارتشون یک کمی عبارت و قاصر آوردن، فرمودن اگر اختلاف کرد مولای معزونی. خب ظاهر این عبارت اینه که یه نفر رو اختلاف کرده، خب یه نفر که نمیتونه اختلاف کنه، لذا یک کلمه غیر او شهید ثانی اضافه کردن، مولای معزون با غیر خودش اختلاف کنه، بلکه خودش با خودش که نمیشه اختلاف کنه، این عبد رو خریدم برای خودم یا نخریدم هیچ اختلاف نداره دیگه. پس اون کلمه غیر او رو آوردن تا اینکه عبارت معلوم بشه، بعدم توجیه میکنن میفرماین این مسئله مشهور، خلاصه معلومه بین علما مشهور مورد بحث بوده، لذا مصنف به طور خلاصه از کنارش رد شدن، بند و بیلا و قیدها رو به طور مفصل ذکر نکردن. بدان این که اختلاف اقتضا میکند تعدد افراد مختلف را، و چند نفر باشن با هم اختلاف کنن، اما مصنف اکتفا نمود علی نسبته الی مولا المعزون، مصنف اکتفا کرد بر نسبت دادن اختلاف را به اون مولای معزون. و کان حقه اضافت و غیرهی مع حق عبارت، حق کلام مصنف این بود که اون غیره هم با اون مولای معزون اضافه کنه، و که انه اقتصر علی، گویا مصنف اکتفا نمود بر این مولای معزون، لدلالت المقام علی الغیر، چون قرینه مقامیه داشتیم بر غیر، معلومه مولای معزون با غیرش اختلاف میکنه، با خودش اختلاف نمیکنه، پس قرینه مقامیه داشتیم. او علا مشتهر من المتنازعین فی هذه الماده، یا مصنف مبنا رو گذاشتن در اون چی که مشهور است از متنازعین و اختلاف کنندگان در این ماده و در این مسئله، در این مسئله مسئله مشهوری است، معلوم اختلاف کنندگان سه نفرن، ورثه دافع، مولای عبد، مولای معزوم، چون مشهور بوده مصنف ذکری از بقیه اختلاف کنندگان به میان نیاورد. مسئله چهارم تمام شد، مسئله پنجم سیاسی ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.